اختم پلو یو مهربانه خدای سپارو.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. در پی تحولات در سوریه، قصر سفید روز شنبه گفت که ایالات متحده قصد ندارد در جنگ داخلی سوریه مداخله کند، اما اقداماتی را برای جلوگیری از بازگشت احتمالی گروه دولت اسلامی یا داعش انجام خواهد داد. شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان که در حال حاضر فعالیت خود را از قطر به پیش می‌برد، در واکنش به تصمیم تازه طالبان روی ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی در این کشور گفت که این کار در هیچ زبان، فرهنگ و مذهبی قابل توجیه نیست. و شماری از کودکان کارگر و خیابانی در هرات که به دلیل مشکلات اقتصادی از دسترسی به آموزش و زندگی سالم محروم ماندند، از حکومت می‌خواهند که خانواده‌های آنان را برای رفع مشکلات اقتصادی حمایت کند.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 8 ماه دسامبر سال 2024 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می‌توانید این برنامه را در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز بشنوید. من محمد احمدی هستم. قسمی که در خبرها و گزارش‌ها و در ابتدای مقدمه برنامه هم گفته شد، تحولات در سوریه بسیار شدید به پیش می‌رود. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه شعاری را پخش کرد که روی آن نوشته شده بود انقلاب سوریه پیروز شد و رژیم جنایتکار اسد سقوط کرد. دولت سوریه صبح یکشنبه به صورت ناگهانی سقوط کرد و زیر کنترل شورشیان درآمد، رویدادی که منطقه را تکان داده است. همکارم فوزی احسان در استودیو با من هست، رویدادها و تحولات در سوریه را دنبال کرده است و جزئیات را از وی میپرسیم. فوزیا، واکنش ها و خبرهای تازه در مورد تحولات در سوریه چی هست؟
پس از سقوط رژیم بشار اسد در اوایل صبح یکشنبه، مردم سوریه در دمشق به جشن پایان 50 ساله حکومت خاندان اسد ادامه می‌دهند. جنگجویان مخالف اسد در جاده‌های میدان امید تجمع کرده و سرنگونی رژیم اسد را جشن گرفتند. به همین ترتیب صدها سوری امروز یکشنبه پس از انتشار اخبار سقوط حکومت سوریه در جاده‌های برلین از این رویداد استقبال کردند. بر اساس گزارش‌ها، بشار اسد پس از حمله ناگهانی شورشیان به سر تا سر قلمرو تحت کنترل حکومتش از کشور فرار کرده و تا کنون دقیقا معلوم نیست که او به کجا رفته است. همچنان یکی از سخنگویان گروه های مخالف دولت سوریه با اشاره به آزادی زندانیان گفت وارد زندان نظامی سیدنیا در شمال پایتخت شده و از زندان و زندانیان خود را آزاد کردند. از سوی دیگر، گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه، تحول در آن کشور را نقطه عطفی در تاریخ سوریه و ملتی خواند که به گفته او نزدیک به 14 سال رنج بی امان و ضایع غیر قابل توصیف را متحمل شده است. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه بار دیگر با همه کسانی که متحمل مرگ، ویرانی، بازداشت و نقض حقوق بشر شدند ابراز همبستگی کرد و با اشاره به حکمرانی اسد گفت این فصل تاریک زخم‌های عمیق بر جای گذاشته است و افزود که با امید محتاطانه منتظر گشایش فصل جدیدی است، فصلی که به گفته او صلح، آشتی و عزت برای همه سوری‌ها مغان بیاورد. در این مورد گزارشی هم تهیه کردم که توجهتان به او گزارش جلب می‌کنم.
دولت سوریه بامداد یکشنبه سقوط کرد و شورشیان با یک حمله برق‌آسا کنترل پایتخت دمشق را به دست گرفتند و جمعیتی را به خیابان‌ها فرستادند تا پایان سلطه 50 ساله خانواده اسد را جشن بگیرند. قبل از این تلویزیون دولتی با نشر ویدیویی که گروهی از مردان در آن دیده می‌شود گفته است بشار اسد شکست خورده و همه زندانیان آزاد شدند. مردی که بیانیه را می‌خواند گفت که گروه مخالف موسوم به اتاق عملیات برای فتح دمشق از تمام مبارزان شورشی و شهروندان خواسته است تا از نهادهای دولت آزاد سوریه محافظت کنند. این اظهارات ساعتی پس از آن صورت گرفت که رئیس یکی از نهادهای ناظر بر جنگ مخالفان سوریه گفت اسد کشور را ترک کرده و پیش از ورود شورشیان به دمشق به جای نامعلوم فرار کرده است. اکثر مردم شهر از سقوط حکومت اسد با این سرعت تعجب کردند.
اصلا نمیتوانم خوشحالیم را بیان کنم. من خیلی خوشحالم، اما تا زمانی که پسرم را بیرون از زندان نبینم و بدانم کجاست این شادی کامل نمیشود. 2 ساعت است که دنبالش هستم. 13 سال است که زندانی است.
اسد پس از نزدیک به 14 سال جنگ داخلی که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر، آواره شدن نیمی از جمعیت 23 میلیونی و جذب چندین قدرت خارجی شد، قدرت کشور را از دست داد. از سوی دیگر در مرز لبنان و سوریه تعداد زیادی از خانواده ها صبح یکشنبه در حال بازگشت به سوریه بودند و ده‌ها موتر برای ورود صف بسته بودند. رامی عبدالرحمن از دیدبان حقوق بشر سوریه و یکی از ناظران جنگ مخالفان رژیم سوریه گفت که اسد بامداد یکشنبه از دمشق پرواز کرد و آنجا را ترک کرد. طبق یک خبر دیگر، مردم خشمگین سوریه صبح روز یکشنبه به سفارت ایران در دمشق حمله کردند. در این جریان معترضان پوسترهای حسن نصرالله رهبر حزب الله و قاسم سلیمانی فرمانده ایرانی را که بر دیوار سفارت نصب شده بود پاره کردند و دفاتر ساختمان سفارت نیز تخریب شد. سرعت این رویدادها منطقه را تکان داده است. لبنان اعلام کرد که در حال بستن تمام مرزهای زمینی خود با سوریه است و جز مرزی که بیروت را با دمشق وصل می کند. اردن همچنین یک گذرگاه مرزی خود را با سوریه بسته است.
ایالات متحده روز شنبه یک بسته جدید کمک نظامی به ارزش 988 میلیون دلار را برای اوکراین اعلام کرد. وزارت دفاع ایالات متحده در اعلامیه گفت که این محموله شامل طیاره‌های بی پیلوت، مهمات برای سیستم دفاع هوای موسوم و HIMARS، تجهیزات و پرزجات برای سیستم توپخانه، تانک‌ها و وسایل زرهی است. این کمک‌ها از طریق ابتکار کمک امنیتی برای اوکراین تمویل خواهد شد که بر اساس آن این تجهیزات نظامی از صنعت دفاعی یا شرکای آمریکا تهیه شده و ذخیره های تسلیحات آمریکا ارسال نمی شود. نان این تجهیزات فوراً به میدان جنگ نمی رسد و تهیه آن زمان گیر است. بسته کمکی مذکور به دنبال بسته 725 میلیون دلاری ارائه می شود که روز دوشنبه اعلام شد و شامل دومین محموله پایین های ضد پرسنل و تسلیحات ضد هوایی و ضد زره می باشد. در مورد تداوم کمک نظامی ایالات متحده به اوکراین پس از روی کار آمدن حکومت به رهبری ترامپ شک و تردیدهایی وجود دارد. رئیس جمهور منتخب آمریکا بارها از جنگ در اوکراین انتقاد کرده و گفته است که پس از رسیدن به قصر سفید ظرف 24 ساعت این جنگ را خاتمه خواهد داد، اما در مورد چگونگی این اقدام تبصره نکرده است. قصر سفید روز شنبه گفت که ایالات متحده قصد ندارد در جنگ داخلی سوریه مداخله کند، اما اقداماتی را برای جلوگیری از بازگشت احتمالی گروه دولت اسلامی یا داعش انجام خواهد داد. جک سولیون مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که ظهور احتمالی داعش یک نگرانی است، زیرا در مراحل قبلی جنگ داخلی درازمدت سوریه به گفته او در بدترین حالت آن ایالات متحده شاهد حضور داعش در صحنه بوده است. سولیون گفت که اولویت اصلی ایالات متحده این است که اطمینان حاصل شود جنگ در سوریه منجر به ظهور مجدد داعش نشود. او گفت ما اقداماتی را مستقیما و با نیروهای دموکراتیک سوریه و کردها اتخاذ خواهیم کرد تا اطمینان حاصل شود که این اتفاق نمی‌افتد. گروه شورشی مخالف دولت سوریه به رهبری هیئت تحریر برز مزرعه به هیئت تحریر شام روز شنبه به دنبال تصرف چند شهر مجاور دمشق از آغاز محاصره پایتخت سوریه خبر دادند و در نهایت این پایتخت را تصرف کردند. سلیمان گفت که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که متحدان آمریکا از جمله اسرائیل، اردن، عراق و دیگران در منطقه که ممکن است درگیری در سوریه متاثر شوند قوی و مسئول بوده و هر روز با آنها در تماس است. شارژ دفتر سفارت آمریکا برای افغانستان که در حال حاضر فعالیت خود را از قطر به پیش می‌برد در واکنش به تصمیم تازه طالبان مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی در این کشور گفته است که این کار در هیچ زبان، فرهنگ و مذهبی قابل توجیه نیست. کرین دکر ناوقت روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشت که بر اساس گزارش‌ها این تصمیم که به تازگی توسط رهبر طالبان در قندهار گرفته شد تأثیر بسیار منفی بر سلامت مادران و کودکان در افغانستان خواهد داشت. این دیپلمات آمریکایی تاکید کرده است که این تصمیم باید به هدف جلوگیری از رنج غیر ضروری مردم افغانستان هر چه زودتر لغو شود. بر اساس گفته‌های سخنگوی حکومت طالبان، هبت الله خانزاده رهبر این گروه در قندار حضور دارد و فعالیت‌هایش را از بین ولایت به پیش می‌برد. آخوندزاده پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان با صدور ده‌ها فرمان محدودیت‌های فزاینده را بر زنان وضع کرده است. وضعیت اقتصاد افغانستان در یک سال گذشته چگونه بود؟ پیشرفت ها چگونه بوده است؟ و آزمون هایی که مانع رشد اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته بوده است چه بوده است؟ و طالبان تا چه حدی توانستند این پالیسی ها را عملی کنند؟ این پرسش ها را همکارم فوزی احسان با یک تحلیلگر اقتصادی در میان گذاشته است و از او پرسیده است.
تحلیلگران اقتصادی افغانستان میگویند پس از به قدرت رسیدن طالبان اقتصاد افغانستان پیوسته کوچکتر شده و افت قابل ملاحظه داشته است.
اقتصاد افغانستان حدود 30-35% کاهش یافت و سال 2022 اقتصاد افغانستان بیشتر کوچک شد و به این معنا که تولید ناخالص داخلی ما تقریبا پایین تر از 14.5 میلیارد دلار برآورد شد که از 19.8 میلیارد دلار در سال 2022 بود.
آقای قریشی گفت این وضعیت بیش از 69% جمعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش سطح بیکاری و فقر و باعث تورم و کاهش قدرت خرید شده است و میگوید تلاش های از جانب حکومت طالبان به خاطر حفظ ثبات اقتصادی در این مدت صورت گرفته، از جمله تمرکز بر تولیدات محلی و افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان و افزایش واید گمرکات در سال 2023، ولی با آن هم تولید ناخالص داخلی همچنان در حد 10 میلیارد دلار باقی مانده است.
امید ما این بود که البته تولید ناخالص داخلی افغانستان حداقل از جایگاه قبلی خود که 19.8 میلیارد داشت، حداقل به بالاتر از 30 میلیارد دلار باید تسمی رسید. به خاطر از اینکه قبلا ما گفتم که پروژه مثلا توپیک آغاز نشده بود، یکی از چالش‌های عمدهش مسئله امنیتی بود، یا مثلا قراردادهای دیگه که من گفتم تنها در کاغذ امضا شده.
تحلیلگران اقتصادی میگویند با وجود بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، به خاطر به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی، تعلیق و محدودیت‌های معاملات بانکی افغانستان، مشکلات حقوقی و عدم مسئولیت سرمایه‌گذاران خارجی جرأت نمی‌کنند که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. آقای فرهنگ همچنان گفت در سال گذشته پالیسی طالبان متمرکز بر استقبال از سرمایه‌گذاری بیرونی در افغانستان بوده و اما به خاطر نبود برنامه‌های منظم و حساب شده این پالیسی نتایج ملموس نداشته است.
با یک حالتی خوش آمدید و یک حالتی که از همه کس استقبال میکنن که کار بسیار خوبی است، اما برنامه پروپوزل تو دنی کار به این شکل بکو، تجارت برد معادن در تمام زمینه ها، این یک سیستم اقتصاد کارشناسی شده، اقتصاد پویا و اقتصاد توسعه یافته و یک برنامه مدرن میخواهد.
از سوی دیگر بانک جهانی در گزارش زیر نام تجدید توسعه افغانستان که به تاریخ 14 ماه قوس منتشر شد، هشدار داد که اقتصاد افغانستان با وجود آنکه رشد اندک را نشان می‌دهد، با آینده نامعلوم و چالش‌های گسترده مواجه است. بانک جهانی اضافه کرده است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان شاهد 2.7% رشد بوده و اما این رشد تنها حدود 10% خسارات اقتصادی گذشته این کشور را جبران می کند. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شماری از کودکان کارگر و خیابانی در هرات که به دلیل مشکلات اقتصادی از دسترسی به آموزش و زندگی سالم محروم ماندن، از حکومت به هر حال در افغانستان میخواهند که خانواده های آنان را برای رفع مشکلات اقتصادی حمایت کنند. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری پژواک را از همکارم سحر عظیمی میبینید.
در یکی از جاده‌های شهر هرات، اسمت الله 10 ساله همه روزه یک بوجی را جهت جمع‌آوری زباله‌ها و قوطی‌ها به دوش می‌کشد. این کودک از وضعیتش چنین می‌گوید:
اینجا ما از یک سمو همیشه که شیشه جمع می‌کنیم. روز کارم که نور می‌برم به سرا، اینجا خالص باز می‌فروشه. روز یک 100 روپیه می‌فته.
وای افسود اگر حکومت به خانواده او کمک کند، علاقه دارد به مکتب برود و درس بخواند. صدوانی در روز برای اسمت الله و خانوادهش حیاتی است. افغانستان به قول سازمان حفاظت از کودکان در سال جاری با 3 کاهش متوالی کمک‌های غذایی مواجه است. خانواده‌هایی که به دلیل زلزله‌های پی در پی در هرات خانه‌ها و ذخایر مواد غذایی را خود را از دست دادند، به شدت آسیب پذیر شدند. مانند اسمت الله ده‌ها کودک دیگر نیز در گوشه و کنار شهر هرات مشغول کار هستند. آنها نیز به دلیل کار مداوم از حق آموزش محروم می‌مانند. از سوی هم افزایش کودکان خیابانی در شهر هرات باعث نگرانی مردم و فعالین اجتماعی این ولایت شده است. همایون محمدی یک تن از فعالان اجتماعی در هرات است.
از یک بود از لحاظ روانی به سر خود کودک تاثیر میکنه و از دید دیگه از نگاه اجتماعی وقتی میایم نگاه میکنیم داخل جامعه یک خلأ ایجاد میشه بین خود شهر.
مسئولین مربوط در ولایت هرات از تلاش‌ها و رسیدگی به مشکلات کودکان کارگر و خیابانی و تدارک برنامه‌های حمایتی برای آنان در این ولایت خبر می‌دهند. میرزا محمد ابو منصور رئیس کار و امور اجتماعی ولایت هرات است.
تقریبا تو اگر در مجمع حساب کنیم وقتی که ما آمده باشم زیاد و کم 4000 طفل ما ادغام کردم در مختلف ولایات و با مختلف رسوالی ها و با قریجات 4000 اطفال ما ادغام کردم.
به گفته به اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات، همچنان متعهد به حمایت از پروسه های تعلیمی و ایجاد فرصت های آموزشی برای کودکان خیابانی است. سازمان حفاظت از کودکان میگوید سالانه 4.9 میلیون کودک در جهان به دلیل بیماری های قابل پیشگیری جان خود را از دست میدهند. این سازمان از کشورها خواست که برای بهبود وضعیت کودکان اقدام کنند. به گفته این سازمان آمار مرگ و میر کودکان به ویژه در مناطق درگیری و جنگ از جمله در غزه، سوریه، یمن، اوکراین و افغانستان بیشتر است.
بعد از یک وقفه کوتاه تحلیل تحولات در سوریه را با یک تحلیلگر مسائل روابط بین الدول خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
و حال برای بحث و بررسی تحولات در سوریه و پیامدهای آن در منطقه و جهان با آقای نعیم عساس، تحلیلگر رابط بین الدول مقیم پاریس صحبت می کنیم. سلام آقای عساس گرامی، سپاس از حضور شما در برنامه در این فرصت کوتاهی که در اختیار ما قرار دادین. به نظرتان چطور شد که تحولات در سوریه به ویژه سقوط حکومت بشار اسد و پیشروی مخالفان آن به این سرعت صورت گرفت؟
سلام به شما، همچنان به بینندگان عزیز و همکاران محترمتان. شما میدونین که ترکیه یکی از بازیگران اصلی در حقب این صحنه است و همچنان مشکلاتی که در خود سوریه از سالها به این طرف جنگ فرسوده ساخته است اقتصاد سوریه را و از لحاظ روانی هم عساکر سوریه در حالتی نبودن مانند افغانستان که از رژیم بشار الاسد که در مجموع اونا ناراضی بودن از اینا دفاع بکنن و در مجموع تعاملات گویم که در منطقه تحولات اتهامات البته پشتیبانی قطر و ترکیه و عربستان سعودی و از یک طرف مشکلاتی که در ایران ایجاد شده و جنگی که در روسیه که از پشتیبانان اصلی رژیم بشار الاسد بود که در اوکراین مصروف است، نتوانستند که این کشور نسبت مشکلاتی که خودشان مشکلات داخلی دارند رژیم بشار الاسد حفظ بکنن و از او پشتیبانی بکنن و یکی از عامل اساسیش همی بود که اینا هم عامل خارجی و عامل داخلی داره که نیروهای تحریک شام به این سرعت قدرت بگیرن در
بله. آقای حساس شما نکات مهم اشاره کردن به نقش دو کشور ایران و روسیه که از مدافعین و حامیان اصلی بشار اسد و حکومت سوریه بودند. حالا ما میبینیم که روز شنبه در پی این تحولات سریع یک روز پیش سقوط پایتخت سوریه اینها در قطر مذاکره میکنند. به نظر شما دلیل روی گرداندن از حمایت روسیه به ویژه ایران دلیلش چی بوده؟ آیا به نظرتان با گروه تحریر الشام که یک گروه افراطی پنداشته میشه آیا اینا بتونند تعامل بکنن به نحوی؟
شما میدونید که تحریر شام البته بخصوص در رأس از اینا که آقای جولانی قرار داره یکی از اعضای برجسته القاعده بود و در این اواخر اونا چندین بار اعلام کردن که با گذشته خود اونا پیوندی ندارن، یک نیروی هستن که نیروی معتدل خود و سرا بگویم آنچه که میخواستن در مثل که القاعده یک تعلقات جهانی داره و البته ویزیون یا برنامه جهانی داره. برعکس جولانی گفت که ما برنامه جهانی نداریم، برنامه داخلی داریم و به مسابقه یک نیروی معتدل خود معرفی کرد. حتی نیروهای دیگه مثل ناصر الاسد و اونها را هم با هم ادغام کردن، اینا یک جا شدن و فعلا شما در جایی که اینا قدرت گرفتن به خصوص در علب و در حمص و ادلب اینا یک اداره را اونجا ساختن که در خدمت مردم بوده و داخل سوریه هم کینا شدن میبینن که به شکل بسیار صلح‌آمیز شما قرار در خونریزی در اینجا صورت نگرفت و من فکر میکنم که بیشتر اینا چون در عقب از اینا قطر و ترکیه و عربستان سعودی است، اینا منافع مشترک با ایالات متحده آمریکا و اروپا دارن. من فکر میکنم که در وجود یک تعامل ای آمدن از اینا صورت گرفته.
تا به حال این مخالفین خب میشه بگم تندرو دینی که به تعریفی که شما هم برش گفتن با پیشینه که داشته، تا به حال از خود خشتنداری نشان داده است؟ به ویژه بر کسانی که مخالفینشان بودن رویه چندانی نشان نداده است. آیا به نظرتان که آینده سوریه در چه خواهد بود بعد از سقوط بشار اسد؟ آیا سوریه شاهد ثبات و یک حکومت ائتلافی یا هر چیز دیگر خواهد بود، یا فکر میکنید در خوش یک نابسامانی و بحران خواهد بود؟
این بستگی البته به عملکرد خود نیروهایی که در داخل سوریه هست و عملکرد کسانی که در قضیه های سوریه به خصوص قطر و عربستان سعودی و امارات عربی و ترکیه به خصوص اینا در اینجا اکتورها یا بگویم که کسانی هستند که نقش اساسی را دارن. من فکر میکنم که سوریه آهسته آهسته به طرف ثبات میره به خاطر اینکه در وجود یک فکر میکنم تعامل بین این قدرت ها صورت گرفته و اینا از خلایی که صورت گرفت به خصوص روسیه در حالت انفجاری که قرار داره در اوکراین و مشکلات اقتصادی ایران و از بلای شما ببینید که اون چیزی که از بلا در لبنان گذشت، من فکر می‌کنم در مجموع فاکتورهای متغیرهای مختلف است که تونست که این نیروها به امروز سوریه را به اصطلاح دمشق بگیرن و من فکر می‌کنم که آهسته آهسته سوریه به طرف یک ثبات میره، ولی من فکر نمی‌کنم که موضوع سوریه مختص شد به قرارداد سوریه و این بیرون از منطقه فکر میکنم که تاثیراتش بر منطقه و جهان خود بود.
آقای اساس گرامی، کمتر از یک دقیقه این پرسش پاسخش میخوایم. تأثیر این تحولات در سوریه بر جنگ اسرائیل و حماس در غزه چه خواهد بود؟
من فکر میکنم تاثیرش نه تنها در اونجا است، بلکه حتی در افغانستان، ایران و پاکستان اینجا هم تاثیرات منطقه‌ای و جهانی داشت. من فکر میکنم که اسرائیل آنچه که زاویه‌ای را که ساخته با قطر و عربستان و سعودی، شما باید داشته باشین مصر و عربستان و سعودی اینا وقتی که اوتی‌ها را در یمن بمباران میکردن اینجا یک زاویه با اسرائیل ساخته بودن. من فکر میکنم که اسرائیلی‌ها بسیار منافع مشترک با اهل تسنن به خصوص انیفیا داره و یکی از سیاست اساسی یا بگویم امروز کسانی که انیفیا را ترجیح میتن نسبت به وهابیزم و وهابی ها ایالات متحده آمریکا و اروپا هستن. من فکر میکنم که اینا به اون اساس در وجود یک تعامل آمدن و آهسته آهسته شاید به طرف یک
تشکر از شما جناب نعیم اساس، تحلیلگر مسائل روابط بین الدول، که تحلیل خود در مورد بحرانات تحولات سوریه بیان داشتین. موفق باشین.
تشکر از شما.
خب شنونده ها و بیننده های گرامی، توجه بفرمایید به مطالبی که در مورد یک جشنواره حقوق بشری در اوکراین در سویدن برگزار شده است. البته قبل از او توجه بفرمایید به گزارش دیگر، چگونگی اخراج افرادی را که از سویدن صورت گرفته در گزارشی از همکارم ولی آریان و بررسی خواهیم گرفت.
در روزهایی که خاورمیانه دستخوش جنگ هاست، در افغانستان طالبان حاکم هستند و سیاست های از گروه طالبان انتقاد های سخت از سازمان های بین المللی حامی حقوق بشر را برانگیخته است. پشتیبانی های از گروه ها و افراد در پیوند به این رویدادها در سویدن و در دیگر بخش های از اروپا مشهود بوده است. سویدن تصمیم دارد تا کسانی را که به گفتگی مقامات این کشور از افراد و گروه های دهشت افغان حمایت می کنند و تابعیت این کشور را ندارند از سویدن اخراج کند. این تصمیم سویدن با واکنش های به همراه شده است. موین خزائلی حقوقدان و جرمشناس می گوید با کسانی که از گروه های حراس افغان پشتیبانی می کنند و نیز به سود این گروه ها تبلیغ می کنند باید به هیچ استثناء یکسان برخورد شود.
فقدان قانون، فقدان سازوکار مشخص قانونی برای برخورد با کسانی که از گروه های تروریستی حمایت میکنن، این تبعات رو در پی داره که افرادی که به هر دلیلی در جامعه خودشون در شرایط آسیب پذیر قرار دارند، گرایش پیدا کنند به گروه های تروریستی به هر دلیلی، ممکن دلیل ایدئولوژیک داشته باشه، ممکن دلیل مالی داشته باشه، یا ممکن اساسا سرخورده شده باشن از جامعه میزبان. این مسئله سبب افزایش خشونت در جامعه میزبان میشه.
مختار وفایی خبرنگار افغان در سویدن نیز در پیوند به چگونگی پشتیبانی و تبلیغ به سود گروه های دهشت افغان در کشورهای اروپایی و بویشه در سویدن پژوهش داشته است. یافته های این خبرنگار نشان می دهند که بیشتر در شبکه های اجتماعی چنین کار می شود.
در میان جامعه مهاجر ساکن سویدن از کشورهای مختلف دو گروه آدم ها هستند که به تشویق و ترغیب و یا حمایت از گروه های تروریستی مستقر در کشورهای خاورمیانه می پردازند. یکی افرادی که با این گروه ها همراه بوده و در موج مهاجرت وارد سویدن شده، یکی افرادی هستند که از اینجا در اثر تبلیغات آنلاین گروه های تروریستی و گروه های افراطی جذب ایدئولوژی اون گروه ها شده.
همزمان وزیر مهاجرت سویدن گفته است که تنها کسانی که تابعیت سویدن را ندارند به دلیل تمجید از دهشت افغانی از این کشور اخراج شوند، و اما در پیوند به کسانی که شهروندی سویدن را دارند و چنین کار را میکنند چیزی نگفته است. چیزی که موین خزائلی این برخورد دوگانه را نیز همراه با پیامدهای ناگوار میبیند.
قانونگذاری در این زمینه باید به صورتی انجام بگیره که تبعیضی میان افرادی که ساکن کشور سوئد هستند قائل نشه. ایجاد چنین تبعیضی به ویژه مبنی بر این که کسانی که هنوز تابعیت سوئد رو دریافت نکردند و پناهنده هستند به نوعی در این کشور، اگر حمایتی از یک گروه تروریستی بکنن، اگر منجر به اخراجشون بشه، خب این مجازات بسیار سنگینی است که ما میبینیم نسبت به افرادی که تابعیت سوئد رو دارند و همین جرم رو مرتکب میشن، چون این مجازات سنگینی وجود نداره.
چگونگی حمایت ها و تبلیغ ها از گروه های حراس افغان در اروپا و در سویدن نگرانی های زیاد را در این پسان ها به همراه شده است. بیشتر چنین کارهای از طریق شبکه های اجتماعی معمول است، در حالی که در موارد در تجمعات نیز تبلیغ ها و حمایت های به نفع گروه های حراس افغان صورت می گیرد. عبدالولی آرین، تلویزیون آشنا، صدای امریکا.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که موضوعات جهان به ویژه بحرانات سوریه را بحث با تحلیلگران بحث خواهند کرد. با ما همراه باشین با برنامه های بیشتری بر روی رادیو، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا. تشکر از حضور شما و از اینکه بیننده ما بودیم.